أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين به تراب مقدمه الفدا. تحصل مما بیناه ان مقتضى اطلاق الاجماع و ظاهر کلمات المجمعین و کذا آیت حد رامی المحسنات و ایضا مقتضا قاعده الدرع عدم ثبوت حد القصف على قاذف غیر العفیف. ولكن يظهر من السيد الماتن في متن التحرير أن غير العفيف ينقسم إلى قسمين: قسم متجاهر بالزنا وقسم غير متجاهر. ثم قال: غير المتجاهر لا حد على قاذفه، اما غير العفيف الذي لم يتجاهر فعلى قاذفه الحد. ولكن كلامه محل اشكال من حيث التقسيم، إذ جعل غير العفيف ممن يجب على قاذفه الحد، وهو خلاف ظاهر كلمات المجمعين حيث أجمعوا على اشتراط العفة في ثبوت حد القصف. ومقتضى هذا الاشتراط انتفاء الحد عن غير العفيف. وسيد الماتن في عین حال اذعانه بموضوع غير العفيف يقول: يجب حد قاذفه. هذا خلاف ظاهر الاجماع، كما انه ظاهر خلاف ظاهر الايه، ايته والذين يرمون المحسنات الى آخری فجد دو هم سمانین جلده. فین المحسن وصفون بناعن علا کونهی به معنا العفیفات. حاضر آیه تشعرو به انتفاع حد القصف عن غیر المحسن، یعنی غیر العفیفه. فمن هنا حاضر اشکال واردون، و بعد بنائهی علا کونهی غیر العفیف، یعنی فی موضوع غیر العفیف الذی لم یتجاهر و اذعانه به انه غیر عفیف، فای دلیل یبقى علی وجوب حد؟ لا من الاجماع، بل الاجماع یدل علی انتفاع حد علی قاذفه. و آیت المحسنات ایضا، و قاعده الدرع ایضا. فهین اذن لابد من توجیه آخر و بیان آخر لتحقیق المقام، و هو ان المتعمل فی کلمات الاصحاب یرا انهم یقصدون من العفیف کل غیر متجاهر بالفسق. و الوجه فی ذلک ان صاحب الجواهر و عدم الدع الاجماع على اشتراط الافه اخرج به هذا الشرط المتظاهر بالفسق فیعلم من کلامی انه استفاد من کلمات الفقها ان مرادهم من العفیف کل غیر متجاهر بالفسق فهین از نقول یشهد لذالک ایزن اتفاق النص بالفتوا على ثبوت الحد على الشهود الثلاثه العدول ثلاثه شهود عدول قذفوا مرأة بالزنا ولم يكمل الشاهد الرابع فاتفق النص والفتوى على وجوب حد هذه الثلاثه حد القصد فالمرأة التي شهد ثلاث رجال عدول شاهدها حال الزنا مشاهدة دخول الميل في المكحلة وهذه الكيفية فمع ذلك حكم الشارع بثبوت حد الغصب في حق هذا القاذف فيعلم من هذا شاهد على أن مثل هذه المرأة لو غذفها ثلاث شهود عدول بهذه الشهادة واضحة فمع ذلك يثبت في حقهم حد الغصب فهذا يدل على أن مقصود الفقهاء في مسألة الإجماع من العفيف كل غير متجاهرين ولكن الشارع كأنه تصرف في المعنى اللغوي العفيف يعني بمعنى حكم تعبدا بكون من شهد زناه يعني ثلاث عدول شهده حال الزنا بهذه الكيفية الحقه بالعفيف مثل هذا المرأة عامل الشارع معها معاملته العفيفة وإنما حكم بما فيما إذا شهده أربع رجالين جعل ذلك المقذوف في حكم المتجاهر يعني اتفق الناس في الفتوى على انتفاء الحد عنه جعله في حكم غير العفيف فيعلم من ذلك هذا الاتفاق في هذه المسألة في الحقيقة شاهد على تفسير العفيف في ما نحن فيه أن مرادهم من العفيف كل مرأة غير متجاهر بالفسق ومن غير العفيف الزاني المتجاهر وحدد الشارع حد التجاهر بشهوده أربع رجال وحد العفيف من لم يشهد زناه يعني إذا لم يشهد زناه أربع رجال بل دون الأربع شهدوا جعلوا في حكم العفيف فالعفيف وغير العفيف له تحديد شرعي باتفاق الناس بالفتوى وهذا لا يناسب معناه اللغوي فلا يمكن الأخذ بمعنى اللغوي العفه كما صرح بالخليل والجوهري وغيرهما في مادة عففه يعني كف الفرج الكف ولكن هذا التحديد الشرعي لا يلائم معناه اللغوي فتحصل من جميع ما ذكرنا أن كل غير عفيف ينتفي عنه الحد وغير العفيف في كلمات الأصحاب معنى غير المتجاهر وغير و غیر العفیف به معنا المتجاهر و العفیف به معنا غیر متجاهر. ثم یقع الکلام فی ما اذا قال شخص لشخص یبن الزانیه والحال ان ام هذا الشخص المغذوف کافرتون فهل یحد الغاذفین اذن بقوله یبن الزانیه بلحاظه انه غذف ام هذا الشخص المخاطب بالزنا یبن الزانیه فغذف امه به الزنا والحال ان امه یکون کافرتن. ذهب فی الریاض و الجواهر به انتفاء الحد عنه لان امها کانت کافره یشترط فی المغذوفین یکون مسلما ولکن نص النص سری دل على ضرب الحد و علل فی النص الامام علیه السلام و ان مثل هذه الكافره حسنها ابنه المسلم و نحن نقول هذا اجتهاد فی مقابله النص و فی خصوص هذه المساله لا اجماع فی البین و در خلاف فلا يمكن مساعدت قول صاحب الرياض و صاحب الجواهر و نحن نتعبد به نص صحیح. عرض بکنم که در اون مسئله دیروز من بعضی از بزرگواران متن تحریر رو من غافل شده بودم از متن تحریر. در متن تحریر مرحوم امام اومده غیر عفیف رو به دو قسم کرده، متجاهر و غیر متجاهر. بعد فرمود که از متجاهر حد منتفی میشه، اما از عفیفی که لم یتجاهر این حد منتفی نمیشه. عبارت ایشون اینه: و اما غیر العفیف فان کان متظاهرا بالزنا او اللواط فلا حرمت له. غیر العفیف لا حرمت له فلا حد على الغاذف ولا تعذیره ولو لم يكن یعنی غیر العفیف متظاهرا بهما فغذفه یوجب الحد. پس معلومه که ایشون غیر عفیف رو چی آقا به دو قسم کرده، متظاهر و غیر متظاهر. منتها در عفیف غیر متظاهر گفته حد ثابته. عرض بکنیم اشکالی که برایشون وارده این است که دلیل ما در این مسئله، دلیل عمده دلیل ما اجماع هست، چون نص صریحی در اشتراط عفت به لفظ عفت چی آقا نداریم. اجماع بر چیه؟ بر اشتراط عفت. مقتضای اجماع چیه؟ هر غیر عفیفی رو اگر غصب بکنن حد ثابت چی آقا نیست. ایشون در این عبارت با اذعان به این که این غیر عفیفه گفته که حد ثابته چون تجاهر نکرده. خب دلیل شما چیه؟ اجماع که دلیل شما چی آقا نیست، چون اجماع صریح فقهاست که یشترط فی ثبوت حد الغصب عفت المغذوف. درست؟ خب المشروط ینتفی به انتفاع الشرط. وقتی که عفیف نباشه طبعا اینجا مغذوف، یعنی عفیف نباشه حد چی میشه؟ منتفی میشه. روشن دیگه، واضحه. پس این اشکال برایشون وارده. اون وقت ما نطالب به دلیل که شما دلیل شما چیه؟ اجماع که نیست. آیه هم که محسنات بنابراین که همون محسنات عفیف باشه خودش مشعر به انتفاع حد از غیر عفیفه. شما باید دلیلی از نص داشته باشید که بیاد دلالت بکنه که آقا بر غیر عفیف متجاهر حد ثابت دلیل نداریم، بلکه دلیل به خلاف داریم. اینجا حلش این است که ببینید عفیف در لغت، همونجور که در خدیر در این تصریح کرده، جوهری در سها تصریح کرده و دیگران همینجور گفتن العفت و الکف، یعنی عفت الفرج اینجا میشد مقصود کی؟ فقها گفتن اشترت العف، بنابر معنی لغوی دارم عرض میکنم، یعنی کف الفرج عن الزنا، کف النفس عن الزنا، این معنای لغویشه. خب حالا آیا نصی اومده که این عفت رو تهدید بکنه در مقام برخلاف معنای لغوی؟ اصلا نصی نیامده که دلالت بکند بر اشتراط عفت. نه، عرض بکنم نصی که باید به لفظ عفت دلالت بر اشتراط بکند بر ثبوت حد قصد ما نداریم، فضلن از این که بیاد خود عفت رو در مقام چیکار بکنه؟ آقا تعریف بکنه، تهدید بکنه، ما نصی نداریم. خب اینجا ما باید چیکار بکنیم؟ عرض بکنم که مقتضای قاعده بر اساس همین معنای لغوی که عرض کردم که استظهار کلمات اجماع هست، همون حرفیست که دیروز عرض کردیم، این است که خب غیر عفیف مطلقا حد برش بر واضفش ثابت چی آقا؟ نیست. و آیه هم مشعره به همین معناست و به کمک ما قاعده در هم چی آقا؟ میان. ولیکن با تأمل در کلمات فقها که من دیشب نگاه کردم، از خود کلام صاحب جواهر معلوم میشد که مراد فقها از عفیف که گفتن عفیف اون معنی لغوی نیست، کل غیر متجاهر هست. چرا؟ چون بعد از اینکه صاحب جواهر ادعا کرده اجماع بر اشتراط عفت رو، عفت مقذوف را در ثبوت حد قاذفش، حد قذف برای قاذفش، خب نوعاً فقها وقتی که شروطی میذارن بعد خارج میکنن بر اساس این شرط دیگه. این شرط چی رو خارج کرده؟ این خارج کرده متظاهر به زنا رو. از این شرط خارج کرده چی آقا؟ عبارت رو میکنیم ببینیم. عبارت ایشون اینه، ایشون دارد که بعد من این عبارت ایشون رو آوردم در اینجا در جواهر. در جواهر جلد 41 صفحه 471 بعد این 471 حتی من عبارتش اینجا نوشتم دیگه، در اینجا آوردم عبارتشو، عبارتش آوردم اینه، ایشون دارد که او متظاهرن، او متظاهرن چون عطف به ما سبق هست من بیارم بهتره. 471 بعد اینجاست. چهارصد و هفتاد و یک نیست، اشتباست. بله 417 هفده رو این آقای طایفی 71 زده، 417 بعد اینا اینجاست، علامتم گذاشتم. ایشون در اونجا دارد که اول دعوای اجماع میکنه که یشترط فیه، یعنی فی المقذوف، الثانی فی المقذوف و یشترط فیه الاحسان المشترک بین فلان و فلان، ولیکن هوه هنا عبارت عن البلوغ و فلان و فلان و الافه کمال العقل و الحریت و الاسلام و الافه بلا خلاف اجدو. خب بعد این سه چهار تا شرط رو، بلوغ رو، کمال عقل و حریت و اسلام و عفت رو که ذکر میکنه، خب بر اساس هر قید کسی رو خارج میکنه. بعد میگه فمن استکملها فلان کمن قذف سبیان، خب این چون بلوغ نداره مغذوف دیگه معلومه، او مملوکن چون او حریت چی آقا نداره دیگه، او کافرن چون اینجا مغذوف اسلام نداره، او متظاهرن به زنا، یعنی با قید عفت داره چی رو رد میکنه؟ متظاهر به زنا رو. اول لباب فانه لا حرمت له، بل الظاهر فلان، بعد بل الظاهر عدم تعذیر تا و ان کان هو ظاهر المتن و غیره، ولکه از نظر که تعذیرم نداره متظاهر، الا ان الاصل بما سمعته من النص السابقه یقتضی عدمه. نعم لو لم یکن متظاهرا بالزنا، لم یکن متظاهرا بالزنا و لباد، اتجه تمام الحد على قاذفه. و ان کان متظاهرا بفسق دیگری غیر از مسئله، پس ایشون موضوع حد رو اینجا چی گرفته؟ در واقع غیر متظاهر. اگر متظاهر باشه اینجا حد رو چی آقا؟ منتفی دانسته. از این عبارتش معلوم میشد که چون به اشتراط عفت متظاهر رو خارج کرده، معلوم میشد که مقصود فقها اینجوری فهمیده از عفت، کل غیر متظاهر به زنا، و این خلاف معنای لغوی است. ما لذا وقتی که قرینه داشته باشیم که خب مراد فقها در مذهب اجماع چی است آقا؟ از عفت، از عفیفه یا عفیف غیر متظاهر به زنا و لواطه، خب ما اجماع رو با تعبد بکنیم دیگه. خب این یکی که از ظاهر کلمات فقها معلوم میشد که در اشتراط عفت مقصودشون مثلا غیر متظاهر به زنا هست. این یکی دیگه. این که در بحث که اول بحث قسم ما داشتیم این بود که اگر سه نفر شهود عدول شهادت بدن به زنای کسی و شهادتشون هم حتی شهادت از قبیل شهادت دقیق باشد که میل فد مکحده، توجه فرمودید، اینجا اگر چهارمی تا مادامی که زمیم نشد این سه تا حد میخورن. حتی در روایت دارد که حضرت فرمود من منتظر نمیشن که اون بعدی تو راه بیاد حدش میزنیم، توجه فرمودید. خب این مرعی که سه نفر، این رجلی که سه نفر شاهد زناش بودن، سه تا شاهد عادل، اونم به کیفیت دقیق، این شخص طبعا معنای عفیف لغوی به او صادق چی آقا؟ نیست. سه نفر دیدن، ولی شارع اونجا حکم به چی حد کرده؟ با اینکه اینجا از نظر لغوی ایشون عفت نداره، پس معلومه که این قرینه میشد که فقها اینجا هم فقها اتفاق کردن، همینجا فقها اتفاق کردن، اجماع کردن، ولی اینکه سه نفر حد میخورن، در حالی که اینجا برایش عفیف لغوی صادق نیست برای این مغذوفه. خب معلومه که در اونجا هم از عفیف اون معنی لغوی رو قصدی آقا نکردن. بعضی از بزرگواران این مورد رو متذکر شدن، تذکرشون به جا بوده که همین چی که از قبل در مورد همین شهادت سلاس که حد میخورن، همین خودش قرینه است که چون اینجا هم اتفاق کردن، آخه هم اتفاق نص هم فتوا، معلوم میشد اونجا از عفت معنی لغوی رو قصد نکردن. نتیجه میشد که شارع تهدید کرده اینجا، یعنی به نص تهدید کرده، چون حکم کرده و ثبوت حد قصد در جایی که سه نفر به این کیفیت شهود کردن، همین خودش یک تهدیدی است برای اینکه عفت در اینجا به معنای لغوی شرطی آقا نیست. یعنی خلاصه هر کسی که تجاهر نکرده اونم با تجاهرش هم به معنای لغوی نیست، چون اینکه سه نفری که دیدن این خودش متجاهر میشه، پس معلوم این تجاهر هم اینجا به معنای حتی شرعیه. تجاهر به معنای نه، عادتا وقتی که سه نفر به این کیفیت ببینن این چه مخفیه؟ بله، لااقل عفیف لغوی برای صادق چی آقا؟ نیست. که گفتند که علی عفتو کف الفرج من الزنا، کف النفس من الزنا، عفت لغوی صادق نیست. پس معلومه که عفت به معنای لغوی اینجا مقصود فقها چی آقا؟ نیست. پس معلومه که مقصودشون غیر متجاهر هست، اونم شارع اومده تهدید کرده اینجا، گفته آقا کسی که 4 نفر شهود کردن این در حکم متجاهره. خب میشه که 3 نفر متجاهر نباشه 4 نفر متجاهر باشد؟ نمیشه که این که اگه مخفی هر دو جا هم اگه 3 نفر مخفی کاری ممکنه در این 4 نفرش مخفی کاری چی هست آقا ممکنه؟ بس این نمیشه ملتزم شد. بس این یک تهدید شرعیه که از نظر شرعی 4 نفر ببینن اینجا حد قصد چی میشه؟ منتفی میشه. بس این باید در حکم کی باشد آقا بفرمایید؟ متجاهر فسق بشه. بله دیگه هم تعبد شرعی میگیم. پس معلوم این که این که گفتن که کل متظاهرن اقلش این است که این کسی که 4 نفر شهود دادن از نظر شرع ملحق به کیه؟ متجاهره. در هر حال اون معنای لغویشه، اون معنای لغویه، اما از نظر شرع کسی که 4 نفر ببینن این در حکم کی میشه آقا؟ متجاهر میشد. یعنی همین فقهایی که اینجا اجماع کردن در اونجا هم اجماع کردن که اگه 4 نفر باشن هر چی آقا میخوره. پس معلومه ملحق به حکم کی کردن آقا؟ متجاهر کردن. پس تحصل که خب شما که مطلب رو باید متوجه بشی که ما چی گفتیم تا الان. ما گفتیم که از نظر لغوی متجاهر چی آقا؟ نیستن. خب 4 نفرش هم نیستن. پس چطور 4 شار اینجا الاغ کرده؟ معلومه تعبده. یعنی معلوم میشه که اینجا پای تعبد در کاره فقط. یعنی اون کسی که 4 نفر او رو دیدن در حکم کی میشه آقا؟ متجاهر. بله. ولذا اینجا حداقل ثابته. و دیگه نیازی به اون لا حرمت له و فلان و بهمدان هم چیه نداره. 4 نفر که ببینن دیگه بیشتر اینو معلومه دیگه روشن دیگه واضحه که نداره. این عقلش مهمه که در اینجا معنی لغوی مقصود نیست، تعبده. پس نتیجه این میشه آقا معقد اجماع در اینجا که اشتراط الافه هست، ما باید در معقد اجماع بگیم شارع تصرف کرده. به تصرف شارع اینجا افت معنی لغوی چی آقا؟ نیست. حتی خود فقها هم در اونجا که اجماع کردن کلام خودشون قرینه میشد که اینجا افت به معنی لغوی مقصودشون چی آقا؟ نیست. پس این که ما غیر عفیف بگیم درست نیست که در متن اومده که فرض کرده غیر عفیفه و غیر متجاهره. نه، این اصلا داخل در به اصطلاح این غیر عفیفی که ایشون فرض کرده داخل در عفیفه که گفته حد ثابته. اینجا فتوا داده حد ثابته. در جا فرمودی ما اگر باشیم و خود معقد اجماع به معنای لغوی که ایشون گفته، خب ما میگیم خب غیر عفیف شما فرض کردید. این غیر عفیفی که گفتید که غیر متجاهره چه دلیلی برای حدشه؟ اجماع که میگه غیر عفیف حد نداره، آیه محسنات هم که میگه غیر عفیف حد نداره. پس باید اصلا این اسم غیر عفیف بهش نگید. ما میخوام بگیم تعبدن اصلا مراد از عفیف که در معقد اجماع اومده اونی که شما غیر عفیف نامیدید که غیر متجاهره، این داخل در چی میشه؟ آقا عفیف میشه. پس نتیجه تحصل من ما ذکرنا که آقا یشترط الافه فی ثبوت حد القصد، لکن المقصود من الافه یعنی کل غیر متجاهر بالفسق، لکن لا به معناه اللغوی بل به معناه الشرعی. که یعنی چی غیر متجاهر؟ یعنی دون 4 تا اینا میشن چی آقا؟ اینا میشن غیر متجاهر، اینا میشن عفیف، در حکم عفیف میشه. اما اگر 4 تا بشن اینجا دیگه ملحق به چی میشه آقا؟ متجاهر میشه. نداریم دیگه. بله دیگه، عرض کردم ما وقتی تأمل بکنیم در کلمات مجمعین اشکال برایشون همیشه که 3 قسم کرده. ما هم دیروز به تبع این 3 قسم گفتیم اگر این غیر عفیف باشد قاعده جاری که نباید باشد، اصلا این غیر عفیف نیست در واقع، این ملحق به کی است آقا؟ عفیفه. خب اینجا حضرت امام هم همین نظر رو داره، مثلا غیر عفیف غیر متظاهر رو منظورش اینه که در گناهان دیگه متظاهره، در زنا متظاهره. نه آقا این حرفا نیست، دقت کنید آقا، به مطالبه کنید آقا، وقت رو ضایع نکنید. مطلب دیگری اینجا هست، این است که حالا اینه که متجاهر هست و با همون تهدید شرعی توجه فرمودید، منتهی مراتب این متجاهر در زنا و لواط گفتیم باید باشد دیگه، این معلومه روشنه. و معقد اجماع هم همینه. اگر در غیر این باشه چی؟ خب قطعا نیز معقد اجماع چی است؟ خارجه. اشکال میشه که خود نص داره، اصلا نص صحیح داره. باهتو هم این اهل بدعت رو، پس معلومه این تجاهر به بدعت و اهل بدعت رو میشه که اصلا بهتانه به زنا زد. باهتو هم دارد، میگیم نه اینجا قرینه صارفه داریم که این باهتو هم مقصود این که به این اهل بدعت مثلا بگید کذابون، مثلا امثال این گونه بهتان ها هست که او رو مستلزم تکذیب او بشه. توجه کن، نه اینکه نسبت زنا و لباط اون باهتو هم در این از افتراء قصد در زنا چی است؟ آقا منصرفه به خاطر همین اجماعی که عرض کردیم. التفات فرمودی؟ بعد فرق نداره غیر از این، بلکه هر چی که لکی لایت مغور چی کار بکنه؟ آقا حاصل بکنه. اما جواز قصد به زنا و لباط، این رو هیچ فقیه فتوا نداده که یجوز و ما به کسی که اهل بدعت باشد بخوایم قصد به زنا بکنیم، قصد به لواط بکنیم. شما پیدا بکنید اگر یه فقیهی فتوا داده بگید. این قرینش هم اجماع هست در اینجا که معقد اجماع فقط تجاهر به خصوص لواط و زنا هست، غیر این چی آقا نیست. ولی ازا صاحب جواهر میگد که عقش این است که کسی که در جاهای دیگه متجاهل باشد، در همین جواهر اومده که الان خوندیم تازه، که در غیر زنا و لباط باشد تجاهل بکند، اینجا دلیل به اصطلاح حد قصد شامل این چی آقا نمیشه. عبارتش همین بود دیگه. نعم لولم یکن متظاهرن به زنا و لباط اتجهت تمام الحد، یعنی متجاهل به زنا و لباط چی آقا نباشه در اینجا. و این کنه متظاهرن به فسق، ولی اینکه تظاهر به فسق در جهات دیگه چی آقا داشته باشه، لاطلاق الادله و عمومات ها که از کردیم. خب آره درست، حرف خوبیه. خب اینه من القاعده است دیگه، اونجایی که تظاهر به زنا داشته باشد اینجا به خاطر زنا حد نمیخوره اون قاذفش، اما اگر تظاهر به لواط بکنه چی؟ خب یکی از این دو کافی دیگه، تظاهر یکی از این دو کافیه. این حلال قاعده است دیگه، یعنی به تظاهر کل، یعنی او کافیست که به یکی از این دو چیکار بکنه آقا؟ تظاهر بکنه، کافیه. بله حد قصد فقط اساس به زنا ندارد که، اون لباطش هم هست. آها درسته. بله در این متن اومده که ولو کان متظاهرن، ببینید آقا بله، ولو کان متظاهرن به حده ما ففی ما یتظاهر لا حد ولا تعذیر. بله اونجایی که تظاهر کرده، ففی غیره الحد علی الاقوى ولو کان متظاهرا به غیره ما من المعاصی فقصفه یوجب الحد، یعنی اونجا که همه جا حد داره دیگه. پس معلوم اینه منتش اینجا میگد که اگر یکی رو تظاهر کرده اینجا نسبت به همونی که تظاهر کرده حد ثابته. بله بعد استقلال در سببیت دیگه، یعنی کافیست که همون لواط تظاهر بکنه، اگر این نسبت لواط بهش بدهد در اینجا حد قصف ازش ثابته، و اگر چنانچه تظاهر به زنا بکنه نسبت زنا بدهد بازم حد قصف از چی است آقا ساقط. اما اگر چنانچه او مثلا زنا انجام بدهد و اما ای بگد که حد لباطشون علی الاقوا میگه، توجه فرمودید، این به نظر میرسد که محل تعمله، چون هر یک از این دو برای اصل حد قصف کافیه. التفات فرمودید برای انتفاعش، چون بالاخره متجاهر به فسق شده دیگه، متجاهر به لباط شده، و متجاهر به لباط هم بشه. خب این دو تا فرق نداره در شناور، مشکل هست این قوت. ما میخوام بگیم کسی که تجاهر بکند به یکی از زنا و یا لباط، اصلا این حد قصد از قاضیش چی میشه؟ منتفی میشه مطلقا. حالا بگه زنا هم بگه، چون لباط که اشده اونم همینجور، یعنی از یه مقوله مشکل میشد که ما بگیم که تجاهر به یکی از زبان لواط بکنه معذالک به قاذفش به اون قسمت مثلا حد تعلق بگیره، این چیه اشکال اون دیگه.
اگر شما گناهان جنسی بعد نظر از اتصال یه استرداد هم قصدش میشه کرد.
بله مشکل هست، اون فقط زنا و لواط داریم میگیم فقط. بله خب عرض بکنم یه روایتی در اون روایتی که خونده بودیم که کسی که بفرمایید که یک روایتی بود که من از حفظ میگم شما مراجعه بکنید چون جزوش نیوردم. یه روایتی بود که در باب 17 از ابواب حد قصد ما خوندیم، توجه فرمودید که یک رجلی از جاهلیت رو قصد کرده بود، ما این رو هم کرده بودیم گفتیم که بر تعذیر، توجه فرمودید. همین روایت که از عبدالرحمن بوده امیر حضرمی بعده، همین روایت در باب یکی از ابواب امر و نهی، امر معروف و نهی از منکر، صاحب وسائل آورده، باز اونم سندش صحیحه، منتهاش اونجا فرمود یضرب الحد، راوی سوال کرده یضرب حدن، قال نعم، میگه با اون صراحت این توجیهی که عرض کردیم امکان نداره یضرب حدن، ولی اون توجیهی که کرده بودیم ان غیر علمن بوده، اون توجیه چی آقا سرجاش محفوظه، ان غیر علمن دارد که حد میخورد دیگه، چون تغییر خورده بود ان غیر علمن، چون فریه بوده دیگه، ان غیر علمن بوده اون موثق اسماعیل، اون توجیه محفوظه، اما حد و تعذیرش که بالاخره مشکل میشه. حالا اون معذرت میخوام از شما، اون موثق اسماعیل در فرض فریه نفی حد کرده بود، آره نفی حد کرده بود، تعذیر ثابت بود، اینجا اثبات حد کرده، اینجا تعارض میشه که من دیروز عرض کرده بودم، تعارض گوش بدید آقا، شلوغ نکنید، سر صدا نکنید، بعد من دیگه درست کردم تعارض میشه، خاطرتون هست؟ این تعارض را لا محاله باید مستقر بدونیم، چون حضرت تصریح کرده به حد، اون فرد بر غیر مسلمه. بعضی هم حالا احتمالی حالا شما تعمل بکنید گفتن که ممکنه اون رجل یک رجل جاهلی بود که از ملت ابراهیم بوده، در سلسله اجداد نبی واقع میشده، به خاطر این برخورد داشته با حضرت، فلذا این حد برای اینه، توجه فرمودی. حالا این اشرام فیه ما فیه، آیا بخاطر این حد باید بخوره یا با تعذیر ادب بشه، ما دلیلی نداریم غیر از این، فتوام نداریم که استثناء شده باشه این صورت، لذا این شبه هم که میشه اون وقت اند شبه چی آقا تدرع الحدود به شبهات، این اجمال اون روایت. اما این بحث بعدی ما که موضوع اصلی بوده و بله ما اذن دخولش بیش از زیارت نامه شده، این است که اگر کسی به کسی بگد یبن الزانیه، در حالی که اون مادرش کافر هست، توجه فرمودی، آیا اینجا این قاذف که قصد کرده مادر این مسلم را که اون مادر کافر هست، آیا این قاذف حد قصد میخوره یا نه؟ صاحب ریاض و جواهر گفتن که منتفیه، اقوال اختلاف و مطرح کردند و گفتن اقوال این است که حد از این منتفیه. چرا منتفیه؟ برای اینکه مسلمان نبوده دیگه، ما گفتیم اشتراط اسلام دیگه، توجه فرمودی، ولی نص صحیح و صریح داریم که اینجا حد میخوره. چرا؟ چون لأن المسلم حسنها، این دوتا روایت رو صاحب ریاض و جواهر گفتن ضعف سند داره، ما به دو طریق اثبات کردیم که هر دو طریق صحیحه، صحت سند این دو روایت رو انشاءالله بعدن میاد، ولی قبل از این که اینجا من بس خاتمه پیدا بکنه به آقای تذکر بدم که بزرگوار اون دفعه گفتم این بار آخرین بار باشه. آقایون اساتید سر وقت 5 دقیقه به اینجا بشه تعطیل باید بکنن که آقایون سر وقت اینجا باشن که ما 10 دقیقه بالا شروع نکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نمیتونیم خصوص جاهلیت در نظر بگیریم. اون اسماعیل و اون سایه دیگه مطلق کفر بود.
جاهلیت که علل قاعده در جاهلی که میگن منصرف از اجداد رسول خود. بله.